یه نکته که به نظر من این که توی این گزارش بحران اقتصادی سرمایه‌داری غرب بیش از حد بزرگ شده. من فکر می‌کنم الان اینطور نیست، یعنی سرمایه‌داری غرب تو بحرانی که مثلا برای مثلا دهه 70 بود از اون اومده بیرون، اون وضعیت رو نداره و خیلی کشورها روی دور جدید هم باشتن. دومی که از ورشکستگی سوسیال دموکراسی به عنوان یه پدیده خیلی مطلقی صحبت میشه، این من حس میکنم تو کشور به کشور فرق میکنه، یعنی تاریخ اروپا وضعیت خیلی هموژن نیست، شاید تو فرانسه اونقدر ورشکسته نیست که توی انگلیس هست در این مقطع معین، یا تو اسکاندیناوی یه وضع دیگه داره، تو بعضی کشورها مثل پرتغال و اسپانیا ممکنه وضعیت جور دیگه باشه. سوسیال دموکراسی پرتغال اسپانیا که به رسم از خوبه، همین تو یونان برای مثال فکر می‌کنم راجع به سوسیال دموکراسی هم نمیشه این کار رو گفت. در مورد بحران اقتصادی هم چنین، راجع به بحران اقتصادی در مورد کره جنوبی از بحران اقتصادی صحبت میشه که باز به نظر من این فاکت ها خیلی متکی نیست، یعنی چهار ببر آسیای جنوب شرقی مسئلهشون بحران اقتصادی نیست، اتفاقا به نظر بیشتر میاد که شکوفایی اقتصادی سریعشون انتظاراتی وجود آورده که از نظر سیاسی تامین نمیشه تو جامعه. چه این وضعی هست در کل فهم میکنم تصویری که از جهان سرمایه داری داده میشه مستاصل تر از اون چیزی که واقعا هست، استیصال سرمایه داری برمی اموز کمتر از حرف هست تو به نظر. یه تفاوتی که باز میشه دید اینه که توی به نظر میاد روند ریگانیزم و تچریزمی که تو اوائل دهه 80 به خوبی مشاهده میشد رو به افوله، فکر میکنم نمیتونیم اون دیدگاه رو ملاک بذاریم. استنباط من اینه باز از یه فاکت های جستی گریخته ای که آدم میبینه که هم تو آمریکا هم تو اروپا اتفاقا حرکت از راست به سمت مرکز دیده میشه تو دو سال گذشته، نه به سمت راست اونطوری که اون موقع دیده میشه. راجع به هژمونی امپریالیسم آمریکا تو اروپا باز من فکر میکنم این حرف شاید دوره کارتر صادق تر بود. به نظر میاد ریگان تونست هژمونی امپریالیسم آمریکا رو اروپا رو تحکیم بکنه، بیشتر یعنی تقویت بکنه. بعد از جنگ ویتنام ضربه خیلی مهمتری خورده بود تا امروز. امروز آمریکا از نظر هژمونی سیاسیش کمتر زیر فشار تو خود اروپا تا رابطه اقتصادیش با اروپا. فشارهایی که هست به اصطلاح خود رعیای اروپا بیشتر تو قلمرو اقتصادی و مالیه تا اینکه ناتو برای مثال زیر سوال رفته باشه، یا اقدام آمریکا تو لیبی رو احد الناسی محکوم کرده باشه، چیزای شبیه یه اومدنش به خلیج فارس کسی گفته باشه عیبی داره، یا سیاست به خصوص تو سیاست خلع سلاح که رهبر بلا منازع اروپا تبدیل شد. اون چیزی که میشه گفت اینه که روسا دارن برخورد بهتری میکنن به شکاف بین اروپا و آمریکا و این یه مقدار دودلیای توی جناحای تو اروپا وجود آورده رفتن، ولی وقتی دولت‌ها رو نگاه می‌کنیم و به اصطلاح هژمونی امپریالیسم آمریکا به نظر میاد ریگان تونست آمریکا رو اروپا رو پشت سر آمریکا به خط بکنه خیلی بیشتر از دوره‌ای که مثلا تحویل گرفتیم. یه نکته دیگه این که تحلیل گورباچوفیسم تو گزارش تحولات شوروی جای کمی رو به نظر من به خودش اختصاص داد، این بحث بیشتری می‌طلبه، بحث مهمتریه به نظر من از اون مقداری که توی گزارش بهش پرداخته شد. و بالاخره اینکه در اینکه اشاره میشه تو گزارش به اینکه کشورهای تحت سلطه سرمایه‌داری درشون رشد کرده که میگه اکثر سرمایه‌داری در اغلب کشورها رشد کرده، به نظرم در همه جای دنیا الان زیر سرمایه‌داری بدون استثنا. صرف نظر از این به نظر من میتونست بیشتر بپردازه به تغییر شکل اقتصادی و ساختار اقتصادی این کشورها در رابطهش با بحران امروزی امپریالیسم. این خیلی بیرون نمیاد از مطلب این. یکی از پایه‌های اساسی بحران امپریالیسم تو کشورا بسیار بحران شکل حکومت تو این کشورا اینه که نیروهای سنتی که امپریالیسم بهشون اتکا میکرد برای کنترل این جامعه و اعمال هژمونیش تو این جامعه سرمایه اتکا میکرد، این نیروهایی بودن که از یه ترکیب طبقاتی اجتماعی دیگه ای تو این کشورا ناشی میشدن. برای مثال شما پرونیزم، جبهه ملی، جونتاهای نظامی، احزاب مثلا ناسیونالیست و غیره رو که بگیری تو این کشورها، اینا تو این دوره دارن کمتر نقش بازی میکنن تو هر کشوری و نیروهای جدیدی پا به صحنه میذارن، مثل پان اسلامیست تو خاورمیانه، انواع دیگه از مثلا لیبرالیسم یا غیره. و اینو بیشتر میشد راجع به این که جوامع تغییر کردن، بنابراین احزاب سنتی و نیروهای سیاسی سنتی جوامع کشور تحت سلطه پاسخگوی هژمونی سرمایه نیستن، اینا قابلیت کنترل شکاف‌های طبقاتی که امروز تو این جوامع روش سرمایه داری توش به وجود اومده و حتی نمایندگی کردن بورژوازی این جوامع تو بازار جهانی اینو نداره. یه مقدار زیادی بحران شکل حکومتی ناشی از اینه که بخش عمده‌اش ناشی از اعتراضات و اخشار فرودسته، ولی بخش زیادی از این اعتراضات ناشی از نارضایتی بورژوازی محلی نسبت به سهمش تو بازار جهانی، روش برخورد بازار جهانی باشه. امروز پرو یا مکزیک میزنه زیر قرضاش، سادگی میزنه زیر قرضاش. هیچ وقت اعصاب کلاسیک پرو سرمایه تو این کشور همچی شهامتی رو نداشتن که بزنن زیر فلان حرف فلان جنرال آمریکایی که اونجا میخواد فلان طرح رو پیاده کنه. امروز از این صحبت میکنیم که آریاس طرحش رو کاری میکنه که تفوق پیدا میکنه به کنگره آمریکا و به ریگان جلو آریاس شکست میخوره تو صحنه بین‌المللی. اون میگه طرح صلح دارم، کنگره آمریکا میره رو طرحم و جواب رئیس‌جمهور خودش میده. یا پرو، حکومت بورژوایی پرو میگه من قرضامو بانک جهانی نمیده. اصلا نمیشد به بالا بانک جهانی حرف زد یه موقعی تو دوران دولت‌ها و نیروهای سیاسی دوره جرأت نمی‌کردن به نهادهای مثل بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سفارت آمریکا در اون کشور حرفی بزنن. اون چیزی که تغییر کرده این نیست که فقط پرولتاریا بدی شده و به اصطلاح اخشار فرودست اعتراضاتشون تشدید شده. بورژوازی این کشور با سیستم اداری و حکومتی قبلی به درستی نمایندگی نمیشن. وزنه‌های اقتصادی صنعتیشون، وزنه‌های سیاسیشون، نقششون تو به اصطلاح اقتصاد جهانی به درستی تو اشکال دولتی قبلی نمایندگی نمیشه. و اینم یکی از چیزاست. تو کره جنوبی شاید اینی رو توضیح بده واقعیت. حکومت ژنرالی مقبض بسته نمیتونه یه بورژوازی رو تو کره جنوبی نمایندگی بکنه که سر یکی از بزرگترین تولیدهای الکترونیک دنیا نشسته و از اون داره ارتزاق میکنه و نقش داره تو به اصطلاح تأمینی بازار وسیع. این یارا به نظر من میتونست گزارش بهتر بیاره بیرون اگه توجه کنه و تغییر شکل کنکرتر اقتصادی این کشور که هست سرخطش تو دست بوده. مثلا این که اگه بخواد گزارش نکته نو جالبی داشته باشه من میکنم از سر از این زاویه بهتر میشه توضیح.
من یه نکته راجع به بحران داشتم، بحران اقتصادی. چیزی که من بحث من اینه، گزارش تصویر میده از تعمیق بحران اقتصادی غرب مزمنه یا هرچی. من میگم این لغت بحران رو باید مشخص‌تر از این استفاده کرد. وقتی امیرفیق امیر توضیح میده از تجدید تقسیم اقتصادی جهان حرف میزنه که خودمونو من تجدید تقسیم در اصل سیاسی میفهمم، ولی وقتی راجع به اقتصادی حرف میزنیم باید یه مقدار رابطه بین خصلت بین‌المللی سرمایه، رابطهش با دولت، کشورها و غیره هم درش دقیق بشیم. برای مثال اگه ژاپن سرمایه میبره تو آمریکا که داره میبره به سبسیه یا برده تو انگلیس، چه اتفاقی داره میفته؟ این به معنی چیه؟ و اگه اقتصاد آمریکا در نتیجه این سرمایه گذاری مثلا پیکاپ بکنه و بعدش خوب بشه چی میشه؟ این سرمایه ژاپنیه که داره از بحران در میاد، سرمایه‌داری آمریکاست که داره از بحران در میاد. اینو بعد وقتی موقع توش دقیق بشیم. میخوام بگم نفس تقسیم بندی کشوری سیاسی سرمایه و رابطه هژمونی که اینا نسبت به هم هنوز به درستی منعکس نمیکنه روابط اقتصادی سرمایه رو پشتش. که خب بحث من نیست، من میگم برای هر چی ارمجی به این بگیم هنوز مقوله بحران رو در خودش شامل نمیشه. دوره بعد از جنگ دوم شاهد کنده شدن امپراتوری اقتصادی بریتانیا بودیم و جایگزینیش با آمریکا، ولی این کسی به بحران اقتصادی تشبیه نمی‌کنه. یه تجزیه تقسیم اساسی اتفاق افتاد تو نحوه که سرمایه در سطح بین‌المللی کار می‌کنه. یه جایی سرمایه انگلیسی پس می‌کشه، سرمایه‌های آمریکایی و غیر انگلیسی و ژاپنی و غیره میاد تو. خود 10-15 سال اخیر سرمایه ژاپنی خیلی جا رفته که قبلا نبود. همین کره جنوبی کلونی ژاپن بود، الان دوباره داره می‌گیردش، می‌تونه بگیردش. اینو اسمشو گذ نمیذاره بحران، چون داره اینطوری میشه. به نظرم مسئله بحران رو بنابراین باید از شاخصای بحران گرفت. وقتی اگه از شاخصای بحران بگیری، به نظر من از بحران دهه 70 یه مقدار زیادی اومدم بیرون. مشکل اینا چی بود؟ مشکل اینا این بود که اقتصادا به صورت رشد نمیکرد، در عوض تورم رشد میکرد. اینا هم درجا زدن داشتن و هم تورم که هیچ وقت تاریخا تا اون وقت اینو نداشتن. یعنی از این طرف جامعه باز بکنه از نظر قدرت خریدش، از طرف دیگه اقتصاد اقتصاد رو در حال رکود باشه. حالتا وقتی رکود پیش میاد، مردم هم پول نداشتن برای خرید کنن. تو همگام همراه بودن تورم و استگنیشن با هم یه مشکل ده هفتاد بود که دو رقمی بود نرخ تورم همه و غیره و غیره، حلش کردن. اون تورم خیلی کشورهای یه رقمیه. مسئله رشد بود تو دهه 70. امروز حل خیلی حلش کردن. این اقتصاد رشدهای مثبت دارن نشون میدن، آلمان غربی و انگلستان و غیره. میخوام بگم نمیتونید بگیم بحران دهه که مثلا از دهه 70 شروع شده تا حالا همینطوری ادامه دارد. یه اتفاقای مهمی افتاد تو اقتصاد اروپا که معنی بعضیش اینه که بحران تخفیف پیدا کرد. یه چیزای دیگه ولی میشه گفت. بعد از یه دوره انباشت و بازسازی بعد از جنگ، دولت‌های دخالتگر سوسیال دموکراتی اومدن، راه حل اقتصاد رفاهی مطرح شد تو خیلی کشورها. دولت دخالت کرد و اعتبارات دولتی نقش بازی کرد برای گسترش و غیره. اون دوره پایان رسید، اون شیوه به مشکلاتی خورد، در این شک نیست. ولی خب الان 7-8 ساله داریم بازسازی اقتصادی رو میبینیم که بر اساس بالا بردن باروری کار همه کشورها رفتن باروری کارشون رو ببرن بالا، به قیمت بیکار کردن، مدرنیزه کردن تولید و خیلی این کار انجام دادن دیگه. نمیشه با همون زبون راجع به بحران حرف زد که غیره. امروز من وقتی فرض کنیم من شما اکونومیست رو واکنیم، لغت بحران توش خیلی تکرار نمیشه. ممکنه بگن سقوط بورس، ولی خودشون اونجا میگن این البته نشوندنده بحران خاصی نیست. تو دهه 70 هر مجله رو با میگه راجع به بحران اقتصادش حرف زد. همیشه سرمایه داری جلوش در حال فرو ریختن، ممکن هم در حال فرو ریختن نیست، در حال تجدید آرایشه، یا بعضا در حال فرو ریختن ولی کمتر از دهه 70 در حال فرو ریختن باشه. من میخوام بگم باید با احتیاط لغت بحران اقتصادی سرمایه داری رو به کار بود. میشه مشخص طرف نگاه کردید چقدر بحران داره، چقدر داره تغییرات اساسی میکنه که ممکنه با بحران این رو خودش نداشته باشه. راجع به خمینی و اون دو جناح من با محتوای حرفای گزارش موافقم، اونتا یه نکته رفیقم یه گفت که فکر میکنم اونو باید تعدیل کرد. گفت خمینی اگر همون خط دولتی خودشو تو شورای نگهبان نشون میداد میرفت پشتمون. به نظرم برای خمینی به طور مشخص این اینطوری کار نمیکنه. این نمیکنم اصلا با آلترناتیوهای دولتی و خصوصی فکر میکنه. میکنم خمینی قدرت اسلام مد نظرش و این یعنی قدرت دولت اسلامی. اگر دولت اسلامی سیاستش هرچی باشه، خمینی به نفعش فتوا میده. خمینی دولت اسلامی رو تو ایران تضعیف نمی کنه. و مسئلهش قدرت اسلام نظرم داره نگاه میکنه و سرکار بمونیم. منم که سمبول این اسلام باشم، دولت دستم باشه و بالاخره دولتی که منو قبول داره سرکار باشه. مثلا خمینی اینطوری میره پشت دولت. سیاست دولت ممکنه خصوصی کردن سرمایه باشه، عمومی کردن سرمایه. مسئلهش اینه کسی چوبلای چرخ دولتش نذاره و دست بر قضا و منطق طبیعی اینطوری باید میبینه که خب این معنی کنترل دولتی بیشتر داره، دولت طرفدار کنترل دولتی باشه تو ایران، تو ایران مشخص. ولی در مورد کل پان‌اسلامیسم اون حرف رو قبول دارم. در مورد خمینی میخوام بگم اینطوری ممکنه این تصویر بده خمینی خیلی دو تا آلترناتیو خیلی سیاسی شده و خیلی فعال شده. به نظر من خمینی بیشتر فکرش اینه که دولت چه سر کار نگه داره.
حالا در مواجهه با جنگ بحران هرچی کسی هر نداشته باشه به دولتش چیزی بگه، دولتی اونو قبول داره، دولت بنی سعدیشو خودش حاضر بندازه، ممکنه سیاستاشون در مقطع فرق کنه.
جلسه بعد از ظهر رو شروع میکنیم. با توجه به اینکه من سوال کردم از رفقا، کسی دیگه در مورد خود گزارش صحبت نداره، بنابراین بس در این مورد تمامه. دو تا تیتر پیشنهاد شد و تصویب شد برای اینکه به دستور جلسه اضافه بشه و روش صحبت کنیم. یکی برخورد ما به بحران در حزب دموکرات و مسئله انشاء اون، دیگری مأموریت رفقا شرکت کننده از طرف کافم حزب توی کنگره کمد. همچنین دو تا قرار هست، یکی در مورد حفاظت از کادرهای رهبری حزب در کردستان و یکی در مورد انتشار گزارش ستاد سیاسی با اصلاحاتی که پلنوم لازم میدونه، که اینا بعد از این دو تا دستور جلسه جدید روشون حرف زده میشه و به رأی گذاشته میشه.
من راجع به امکانات مادی اینکه یه حزب دموکراتی از توی اینا شکل بگیره که آلترناتیو واقعی اونا باشه یا رقیب واقعی اونا باشه چیزی نمیدونم. به نظر میاد تپه تر از اینه، اونطوری که سبراهیم صحبت که تو نواد به نظر میاد نتونستن یه همچیکاری بکنن، اگه میتونستن شاید واقعی تر میشه درسته، ولی مسئله به حالت فرضی که بتونن. ما با این انتخاب مواجه نیستیم که حزب دموکرات آره یا نه، با این انتخاب مواجهیم که حزب دموکرات چه جور باشه. اگه بناس حزب دموکرات در کردستان باشه، من ترجیح میدم جیرخوار و کوملو و حزب عروسکی باشه که 10 تا سند ازش داریم و قول داده تا به قول عبدالله توی صحبتی کسی که از ما پول گرفته تا 4 سال الان روش نمیشه پاش حرف بزنه، بعدش روش ما میشه. ترجیم نم هزی باشه که ترجیم نم اشیاتی باشه اونجا که پیشمرگایی که میترسن ما با جنگن از ترس اون یکی که میخواد ما با جنگی بیان برن با این که نمیخواد با ما هیچ وقت بجنگی، یا لاقل این تربیت رو نمیبره تو سفرش ما با کنگله باید بجنگیم بیراز. ترجیم نم جریانی باشه که اساسا با یه همچی وضعیت مخدوشی تشکیل شده باشه، تا این که برای خود چه بچستم به تاریخ مبارزات مردم کردستان و جمهوری مهاباد و غیره. یه جایی تاریخش هم مجبورش این باشه که دون موقع ما خیلی بدبخ شدیم و رفتیم پیش کومله و کومله و خواهی بخواییم تعالیت کنین اونجا رو دهنتون میبنده ما بهتون کمک میکنیم حرف بزن. این که ما چرا این کار میکنیم به نظر من خود تو صحبت رفقا روشنه. یه حزب دموکراتی میخواد فراکسیونی تو حزب دموکرات باشه، بگم من میخوام جنگو با کومله قطع کنم، ما حتی علنی وظیفه داریم بگیم ما با اینا حاضریم هر جور قراردادی ببندیم. دیگه دیگه آقا جون میگن حسن رستگار تو حزب دموکرات میخوان انشعاب کنن و حزب دموکرات اعلام کنن، ما اصلا الان میگیم که اگه اینا رو پلتفرم ختم جنگ با کومله باشن ما از این واقعه استقبال میکنیم، چون ما که منفعتی تو حزب دموکرات نداریم که کی رهبرش باشه کی نباشه چی، تا اونجایی که به ما مربوط میشه بهتره هرچی هست با ما در حال جنگ نباشه. برای من هیچ کدوم اینا رو غیر اصول نمیدونم، چون ما اینطوری نیست که بتونیم نشون بدیم ببین حزب دموکرات داشت خراب میشد شما داربست زدین نگرش داشت، اینطوری نیست. حزب دموکرات سر اینه که همون حزب دموکرات با همون سیاست باقی بمونه یا بیفته توی دوره بحرانی که ناشی از دو خط بودن و دو تا اسم و دو تا نشریه و آلترناتیو داشتن پیشمرگاش برای اینکه با ما بجنگن یا نجنگن و غیره باشه. خب من ترجیح این دومیه. فکر کنم همینطوری هم میشه گفت دفاع کرد، تا موقعی که تشکیلش ندادن خب واضحه الان بهشون نمیگه تو که رفقا ما میخوایم شما رو تقویت کنیم که برین حزب دموکرات از بین ببرین، خب یه بارم میگه خب پس بهتر بارم با قاسم دوست سوال کنم چون این از اون بدتره بیگه. ولی اگه بنابراش اگه تشکیل بشه دو تا جریان بورژوایی تو کردستان باشه اسم حزب دموکرات، ما با به ترجیح میدیم که این دوتا با هم دعوا داشته باشن دیگه و میگیم هم به ملت که این دوتا جناش دعوا دارن. من فکر میکنم این امکان رو با هم میده که همیشه توی کردستان یه نیروی بینابینی باشه بذاریم بین خودمون بورژوازی و اون وسط ضربه گیر ما باشه، یه نیروی باشه که بتونیم تو شرایطی که بهشون فشار میاریم امکان عقب نشینی صفوفشون به موازین یکی وجود داشته باشه.
بله.
آقا من هیچ چیز غیر اصولی یا تناقض‌آمیزی توی نمی‌بینم. فکر می‌کنم این سیاست خیلی درست نشون دهنده بلوغ کمونیست‌ها تو کردستان. اگه پیش بره، اگه نه ممکنه خود طرف مایه‌اش رو نداشته باشه. نمی‌دونم. تو خودم یه نکته داشتم. سربانی جمع میگه که اگه اینا یه چیز حزبی راه می‌کنن یا به هر حال بیان بیرون و برن بشینن. ولی اون تیکه یعنی تو همین مرزا بالاخره اسمان پیدا بکنن و جدا بشن از حزب دموکرات، من فکر نمی‌کنم این خوب باشه. این تصور من اینه که اگه اینا نتونن بیان حزب درست کنن، بهتر یه فراکسیون قوی تو حزب دموکرات باشن که چوب را چرخش میزنن. یعنی اگه بتونن تو حزب دموکرات معلوم باشه یه جریانی هست، مال کنگره هم چنده و اینا به هر حال هستن، نمیشه کردشون بیرون، ولی هی میگن باید سر کنیم با کومله. بحثشون اینه که چرا فوش میدون تو رادیو به اینا، بحثشون اینه که چه و چه و چون کنفرانس ها و کنگره بعدی هم هست، اگه طرف سرشون رو میبره یه بحث دیگه است. ولی من حسین نمیبینم که یه عده که امروز میتونن نفوذ کلامی داشته باشن تو حزب دموکرات در یه جهاتی که به نفع ماست بیان بیرون ازش و دست قاسمی رو باز بذارن که اون بافت دیگه رو که داره رو راحت سر کار بذاره. من اگه دستم رو فهم میکنم یه مدتی اگه نمیتونستم بیان بیرون تشنج ایجاد کنن، ترجیح میدم 6 ماه الان بمونن داخل تشنج ایجاد کنن، برای خودم این بهتر بود. تشویقشون نمیکردم کوتاه بیان، میگفتم برین این کنگره تجدید بشه، برین بگین بعد کنفرانس باشه سر جنگ با دموکرات، برین بگین جنگ با کومله، برین بگین ما مصوباتمون کنگره قبول نداریم، برین بگین انتخاباتش تقلب شده، یه چیزایی بگین همونطوری. این زیاد مطمئن نیستم که این خارج شدن اینا همینطوری صاف و ساده حسن زیادی داشته باشه. در ازم موندنشون در حالت بهتر بیشتر هست. بحثش پرمبندی که ایرج مطرح میکنم به نظر من زیادی عامه. ما هیچ وقت کاری نمیکنیم که یه بخشی از بورژوازی قوی بشه. به نظر من به همین دلیل درست نیست. پیش رادیو رو صرف نمی کنیم، بیام حالا پیش رادیو رو صرف نمی کنیم عقاید بورژوایی خودشو بگه. مثلا من میخوام بگم این درست نیست. بذار از این ور شروع کنم. حالتهای مختلف ممکنه پیش بیاد. یکی این که بعضیش هم فقط رو کاغذ است، میتونیم در نظر بگیم، این که حزب دموکرات اصلا بشن اینا، معنی این چیه؟ رهبریش عوض شده، قاسم رو بزن کنار، اینو بیان سر کار. ما تو این قضیه مثلا 100 هزار دلار خرج کرده باشیم. من همین الان من حاضرم به عنوان عضو مرکزیت حزب رأی بدم به هر بودجه 100 هزار دلاری که تضمین میکنه در نتیجهش رهبری حزب دموکرات با کسایی که مخالف جنگ با کمونن عوض بشه. هیچ هر رادی هم قرار بشه حزب تو این فاصله صرف بکنه، من رأی میدم. بالاخره یه شاخه واقعی بورژوازی میخواد به سر کار پول نداره، اگه پول داشته باشه میتونه که با من دعوا داره فعلا همین الان داره از من میکشه، همین الان فعالی که منو محدود میکنه بذاری کنم. من اینا پشت سر همیشه سیاست کسی تضمین نمیدم که تا ابد و آباد پیمان برادری باشه. برنم که این یارو یه بار از یه رادیویی که من روشن کردم و آمپلیفایرش میزون کردم حرفشو میزنه، وقتی معلوم شد حرفشو زده داد خودش میره دوباره رادیوش دیگه. من که نمیگم تا آخر عمرت من رادیوتو میچرخون، من میگم الان تو صدات به گوش کسی نمیرسه، به رسیدن صدای تو، صدای امروز تو به گوش مردم امروز کردستان خیلی به نفع منه. بگو اگه تو هر میتینگی هم یه دولت بدی حرفی بزنه، من میگم این یکیشونم اگه حرف بزنه مردم خیلی به نفع من تموم میشه، میگم تو هم برو حرف بزن دیگه، تو هم برو حرف بزن، نمیتونم بود کنم، من نمیذارم بود کنم. خیلی مثلا اینکه چی به نفع ماست، چی به نفع ماست تو این قضیه. یه بعد این حالت وجود داره که گویا اگه مثلا 50 تا حزب دموکرات وجود داشته باشه 50 برابر میشه نیروی بورژوازی تو کردستان، اگه 100 تا باشه 100 برابر. خیلی نیروی بورژوازی کرد و یه حزبی داره به اسم حزب دموکرات الان بسیج میکنه، اگه 3 تا دیگه اضافه بشن سورسش به هر کدوم اینا میرسه. اگه فرض کنید یه ذره میذارید که اینا در عوض بهتر و متنوع‌تر تبلیغ میکنن، فلانی هم که الان پاسیو از سوراخش میکشن بیرون 10% هم بذارید برون، ولی بالاخره ظرفیت بورژوازی کرد برای بسیج کردن نیرو مبارزاتی علی رژیم مرکزی یه حدیه. 80 تا حزب نمی‌کنن به نفع ماستن که یه حزب نمی‌کنن. بنابراین من اینو میدونم پیچ رادیو رو سیز میکنم، تعریفش اینه که رادیو اونی که کمتر شنونده داره، تعریفش اینه که حتی این دوتا مقابل هم قرار میگیرن. عبدالله گفت این که 5 تا نشریه کار وجود داره معنیش این نیست که فدایی الان نیروی خیلی وسیع‌تر نمایندگی میکنه از این موقعی که یه دونه نشریه کار بود. برعکس سردرگمی رو باید میره توی صفون طبعا. بنابراین اینجاش من از نظر من چیزی نیست. این که ما چرا پیچ رادیو شورای‌عالی رو صفر کردیم و به خودمون انتقاد کردیم، من از اون علتش نبود که اونا بورژوازی بود، علتش این بود که به عنوان بورژوازیش ربطی نداشتن به هیچ کسی. و یعنی پیچ رادیو اتحادیه میهنی رو ممکن صفر کنیم و به خودمون هم بگیم باریکلا برای خنثی‌سازی این دوره خیلی کار خوبی کردیم، رفتیم پیچ رادیو نرو صفر کردیم، عقاید بورژوایی رو میره میگه. اگه ما فکر کنیم با صفر کردن پیچ رادیوش فلان منطقهش ممکنه نیروهاش جوری پس و پیش کنه که به نفع ما باشه، ما این کار رو کردیم و من از آن درست بود این کار کردیم. برحال بحث ما اینه که تکلیف نهایی مسئله رو تعداد اصطلاح اینجور امکانات فنی و مقدار اینجور امکانات فنی نیروها تعیین نمی کنه، تکلیف مسئله رو سطح سیاسی تعیین میشه. ما داریم با این کارمون در چارچوب داخلی نیروهای بورژوازی اخلال ایجاد میکنیم و نظر من درسته. راجب اون مثالی که عبدالله گفت اونم مثل رجب ملاحظه داره، من راجبش اونجا ملاحظه ندارم. به همین دلیل که معتقدم بورژوازی کرد نمیتونه از یه حدی بیشتر نیرو اجتماعی بشه تو کردستان. بنابراین خبات رو میگه خوبیه، خوبه که خبات هست، وگر نه اونم یه شاخه دموکرات بود حسنی برما نداشت، ضرر بود. اگه خباتی هم شاخه فلان رو از به دموکرات بود. به نظر من حتی اگه یه حزب دیگه اعلام کنن که البته در سرد اولویت ما نیست، ولی اگه حتی یه حزب دیگه اعلام کنن با 400 تا پیشمرد تو کردستان این بر اونور برن به نفع ماست، چون این بر اونور رفتنشون از این بر اونور رفتن یه حزب دیگه کم شده، ممکنه به همون نسبت نه ولی کم کرده. از اون موارد زیادی پیش میاد که اون میخواد دست ما اسلحه بلند کنه، ما این کوچولوها رو جمع میکنیم میریم میگیم شما نذارید دیگه. بنام این حالت رو در نظر بگیرید که داره تاریخ بورژوازی کردستان از طریق گوشاش تبدیل میشه تاریخ انطباق دادن خودش به نیازا و فشارهای جریان کمونیستی اونجا، به جای اینکه از اونوری باشه. یه برای اولین بار تو تاریخ کمونیست توی جای یه حالتی پیش اومده که بورژوازی برای اینکه متشکل بشه و بلکه بمونه و این حرفش هم نمانده کنه اومده آویزون کمونیستا شده، میگه من با تو نمیجنگم، اجازه بده من وجود داشته باشم، من حاضرم لبه تیز تبلیغات هم از اون تو بردارم بذارم یه کمکی کنم وجود داشته باشم. میگم این تاریخ برای ما داریم یه جور دیگه مینویسیم، اون که نمیاد بزنه زیر تاریخ مشترکش باز به دموکرات، مجبور تفسیری ازش بده که ما هم توش داشته باشیم. بالاخره همه اون جماعت دنیا میفهمه که اینا انشاب کردن توی مقطعی به خودشون گفتن حزب دموکرات. اگه کومل زیر بغل رو نمیگرفت اون حزب دموکرات میخورد بهشون. حالا همین که مغرب دارن و هستن و فلان به خاطر اینکه روز کومل چیز کرد واسه همین هم مثلا هر وقت کومل رو بردن سرش میزن پایین. فعلا این به نظر من پیشرفت عظیمی تو مناسبت سیاسی تو کردستان که یه نیروی کمونیستی تا انقدر قدرت پیدا کرده که میتونه چیز بکنه، حیات و بقا و ممات گروه های سیاسی بورژوایی رو به خودش ربط بده و بگه به نظر من تو نباشتیه حالا تو باش. تو کسی اونطوری به وجود اونم در نظر بگیم یه همچین نیروی که به وجود میاد فقط یه دور نه تا ابد احتیاج داره به ما برای اینکه باشه. دوری نیست که اگه اون میاد هست و بعد که قدرت گرفت دیگه خیلی از ما مستقل میشه، کافی مثلث بشه تا هیچ کدوم از اونا امرشون بدونه که فهم موضع ما چیه بگذاره. تو هر جنگی اونا ممکنه دخالت کنه، تو هر مواجهه تبلیغاتی و سیاسی و انتخاباتی اونا ممکنه دخالت کنه و از من اونا یه جوری به یه سمتی برخصون که به نفع هیچ کدوم اونا تموم نشه یا به نفع اون خطی تموش کنه بخوام. برای به نظر پیشرفت بزرگیه. من ابهامی که ایرج مطرح میکنم از هم خیلی تجریدیه که به طور کلی کمونیستا با کارشون باعث شدن یه بخشی از بورژوازی یه بلندگویی پیدا کنه، من از هم خیلی خارج از زمان مکان این نگرانی.